بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه پس اشتاد تقریر تاریخ 5/9/97 استاد شمس.
الحمدلله بعد دعای خیر دوستان عملشون خوب بوده، حالا احتار آن نبا نه خوب بوده الحمدلله. کسی میگفت که یا آقای اون آقای که فرمود دعا مستجاب، کسی دن پرده خانه خدا رو گرفته، میگه این خدایی که دعا رو برعکس مستجاب بکنی، یه زن زشت به ما بده، چرا اینجور دعا میکنی؟ گفت ما یه مادر داشتیم خیلی پیر بود، گفتم خدایا این مادر ما دیالا گناست بره، زن ما بابا ما بره زن جوون بگیره، ما هم کنارش یه بهره نصیب میشه. بابامون مرد، یه آدمی سیبیل در رفته اون وقت ننمونو گرفت، حالا علاوه بر ننمون یه نصیبی هم از ما میده. خب بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید.
مثلا ما برای حرف جناب شیخ اومدیم اشکال گفتیم یا سنت منظور به معنی عامه که بس که مفتی را شامل میشه، مگه ما تو اصول اثبات نکردیم سنت به معنی عامش یعنی قول فعل تعبیر معصوم یا روایات و دیگه
حال ما
مفتی رو خارج کردیم، شما چرا اینجا میگید؟
حالا ما اینجور ما نگفتیم که دقت کرد، گفتیم قول و فعل و تقریر معصوم یا اونی که حجت بر اونه، حاکی از اونه، یعنی اماره بر اونه.
خب
از این دو حال خارج نیست، یا این مقصود شیخه که خب اگر این باشه این فتوای مجتهدم میگیره، یا اینکه مقصود خصوص اون قول و فعل و تقریر معصومه. شما حالا شما شق ثالثی شما فرمود باشه دیگه،
اگه شق ثالث بگیم فقط روایات مفتی اینجا خارج شد، یعنی مفتی خارج شده الا بخاطر برای چی؟ برای عامی حجت شده.
بله
حالا که عامی که
روایات
عامی بودن در اومد شو صاحب ملک
روایات
چی؟
روایات برای مجتهد باید بگیم سنت خود کلام معصوم یا روایات حاکی.
آره این دوتا، ولی
خب نقصیش که دیگه مجتهد تخصیص خورده درسته،
با
همین اشکال دوم بهش وارده دیگه، فرق نمی کنه. اینم که شما فهمید گفتیم این معنا از روایات در نمیاد.
چرا این معنی که الان میگیم این از روایات بر میاد؟
نه بر نمیاد. روایاتی که میگه به کتاب و سنت تمسک بکنی
هم از روایات و قول معصوم
نه و هم از فتوا هم میگیره.
چرا فتوا رو میگیره؟
چون اونم تمسک به کتاب و سنته.
پس چرا ما توی اصول میاد اصلا شهرت فتوایی رو رد میگیره از این بار که میبینیم حاکی نیست؟ چرا بخواد
بابا شهرت فتوای دلیل بر حجیتش نیست، شهرت فتوایی مجتهد میخواد بهش تمسک کنه نه عامی. مجتهد میخواد شهرت فتوایی را حاکی از قول معصوم قرار بده، خب حجیت نداره، دلیل بر حجیت نداره.
شما داریم مفتی را حاکی از قول معصوم داریم میگیریم؟
بله چون دلیل بر حجیتش داریم.
دلیل نداریم، دلیلش فقط در حد ضرورت اون بود چون عامی بود. عامی چون نمیتو گفتی چون
استصحاب جاری شد دیگه بابا.
استصحاب
جاری شد دیگه در حق این شخص، گفتیم حالت سابقه داره استصحاب و حجیت، میگه اینم در مورد او حجته.
اصلا استصحاب که اصلا چون موضوعش یکی نیست، ما که قبول نکردیم.
خب اون یه اشکال دیگریست، ما اگر باشه که نیاز به استدلال به این روایات ندارید، که اصل اولی میگه عدم حجیت، تمسک به این روایات بعد از فرض اینه که جریان استصحاب و فی نفسه ما قبول کردیم، خواهیم اینا رو حاکم بر استصحاب
قرار. ما اینجوری میخواییم بگیم حتی اگر ما استصحاب و استاد بنابرای این مبنی استصحاب و قبول نداریم، درسته؟
نه ما قبول داریم استصحاب.
نه فرض میگیم نداشته
باشه. چی دیگه اصلا نیاز به روایات نداریم که.
چرا روایات؟
بخاطر اینکه اصل اوله عدم حجیت دیگه. همین که شک در حجیت بکنیم اصل عدم حجیت جاری میکنیم دیگه.
نه ما اینجا یک روایت عام داریم که میگیم به قول، فعل، تقریر یا روایات رجوع کنیم.
میگم اصلا نیاز به این دلیل نداریم ما.
این دلیل در صورتی نیاز نداریم که ما استصحاب قبول داشته باشیم.
در صورتی نیاز داریم که استصحاب قبول داشته باشیم. اگه نیاز استصحاب استصحاب قبول نداشته باشیم، اگه استصحاب نداشته باشیم شک عام نمیخوایم که اصلا شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت، نیاز نداریم به این عام که ما نمیدونیم این فتوای مجتهد حجت یا نه، چون گفتیم ادله جواز تقلید که اینه نگرفته که، فقط ما این ما استصحاب با استصحاب میخوایم درستش بکنیم. اگه استصحاب هم قبول نکردید شما، خب دلیل نداریم برای حجیتش.
اصلا اگه شما اومدی عام گرفتین در معنی اول، حتی خود مفتی هم شامل شد، یعنی مفتی هم بگیم مثل روایاته دیگه برامو شک دیگه نمیشه، چه صاحب ملکش چه عامی باشه صاحب ملکش.
نه گفتیم
از شک برامو چون به روایات رجوع کرده
از اگر حجیت حساب اینا حجیت اثبات نمیکنه، خود این ادله که نمیگه چی اماره چی اماره نیست، اینها جایی که یه چیز اماره باشه میگه اونم تمسک به کتاب و سنت موضوع این روایات
باعث
حساب ثابت میکنی، باعث حساب حجیت ثابت میکنی. بله خب
اصلا یه سال دیگه
بله.
تو بحث موضوع استصحاب ما اومدیم گفتی اصل اولی اینی که تقلید جایز نیست، بله. برای چی ما اومدیم قائل شدیم تقلید جایزه؟ اونم فقط برای عامی گفتیم جایزه، یعنی خود
یعنی قدر متیقن ادله عامی بوده،
خود عامی مشخصه دیگه. الان که قید عامی رفت شما چرا میگیم برای صاحب ملکه هم موضوع واحده وقتی موضوع خودش رفته رو قید عامی بودن؟
خب رفته باشه،
خب
گفتیم به نظر عرف گفتیم به نظر عرف گفتیم به نظر عرف این شخص همون شخص سابقه ولو عنوان عامی برش منطبق نباشه.
درسته، ما اصلا حکم مقلد رو که روی شخص نبردیم، روی خود قید عامی بودن
میدونم میگم
شما چرا بعد میبریم روی خود شخص؟
اصلا استصحاب برای همینه. ببین الماء المتغیر بعد از زوال تغیرهی که دیگه ماء المتغیر نیست، اما استصحاب میگه این بابا این قبلن که تغییر پیدا کرده بود نجس بود، الان که زال عنه تقلل شک میکنیم استصحاب میگه بقا حجیتشو که این آب متغیر نیست. اگه متغیر بود که دیگه استصحاب نمیخواستیم به اطلاقش تمسک میکنیم، اگه اطلاق داشت بله یا باید این استصحاب جای میره سراغش، یا عنوان سد نمیکنه عنوان دلیل، یا اگه عنوانم سد میکنه دلیل لوبیست که مثلا اطلاق نداره، اینجاست که سراغ استصحاب میریم. اینم الان عامی به سد نمیکنه، خب نکنه استصحاب میگه این همون آدم دیروزیه که عامی بود، دیروز که عامی بود یجوز له تقلید، الان نمیدونیم همون آدم دیروزی که امروز حالا فقط ملکه اجتهاد در حقش پیدا شده استصحاب میگه هنوز هم حجیتش
باقیه. عامی بودن دیروز این باش ما شما میگه عامی، ولی اون عامی بودن دیروز اون عامی بود که نمیتونست بره احتیاط یا اجتهاد کنه، ولی عامی بودن الان یه عامی که میتونه بره احتیاط بله. و اجتهاد کنه
ابنده.
پس فرق کرد،
فرق کرده قطعا که فرق نکرده که شک نمی کردیم که، اما مجردش فرق و مجرد تغییر حالات ضرر به استصحاب نمیزنه.
موضوع واحد توی استصحاب
موضوع گفتیم به دقت عقلی لازم نیست واقع باشه. به نظر خب به نظر عرفی همیشه یه تغییری میشه در شبهات حکمیه،
درسته یه تغییری درست، ولی این تغییر وقتی برمیگرده به اون قید اصلی ما عرف اینو دقت نمی کنه.
قید اصلی که اول کلامی چی گفته قید اصلی؟
قید اصلی برای فقط برای عامی بودن ثابت کردن که نمیتونه
احتمال میدیم عامی بود، احتمال بدیم عامی بودن دخالت نداره عدم اجتهاد، احتمال داریم جاهل بودن مهم باشه، این احتمال میدیم دیگه که اونی که دخیل در حکم جاهل بودنه و این هنوز چون عالم نشده استنباط فعلی نکرده یجوز له تقلید. شما فرض نکنید که عامی بودن قید حتما دخیل در حکم بود، از کجا بدونیم اینو؟
تو عدلی که ثابت کردیم و فقط برای یه چیزی ثابت کرد که نمیتونست اجتهاد کنه، نمیتونست احتیاط کنه.
بله بله، حالا اونی که دخیل بود در این چی بود؟ آیا عدم تمکن اجتهادش دخیل بود در جواب؟
عدم تمکن
اجتهاد یا نه عدم
احتیاط باهم
یا نه یا نه عدم علم به حکمش این باعث شد، نه تمکن احتیاطش که لزوم نداشت، عدم علم به حکمش این باعث شد، شاید این جهتش بوده، این منشأ جواز تقلید بوده، ما که نمیدونیم نکته چی بوده که وقتی نمیدونیم شک میکنیم در بقا، شکی کردیم عرف میگه این همون موضوع دیروزیه، میگه خب استصحاب میگه هنوزم حکم هست. خب رسیدیم به قول ثانی، قول ثانی در مسئله این بود که یعنی قول ثالث رسیدیم، قول اول و دو ثانی رو بررسی کردیم، قول اول جواز عدم جواز تقلید بود برای صاحب ملک مطلقا، قول دوم هم جواز بود برای صاحب ملک مطلقا که اینو بچش گفتیم استصحابه، قول سوم تفصیل بود که اگر صاحب ملکه ضرورت داره براش، یا حرجیه براش اجتهاد، یا اینکه اسباب اجتهاد براش فراهم نیست، کتاب نداره، مدارک در اختیارش نیست، وقت کافی نداره، خب این جاز لهر تقلید. اما اگر ضرورتی نداره، میتونه الان خودش بره استنباط بکنه، وقت داره، کتاب داره، عسر و حرج هم نیست در حقش، این لایج میشه. این قول به تفصیل و دو وجه ذکر شده برایش. یه وجه اونیست که در مناهل مرحوم سید مجاهد اشاره کرده بهش، که فرموده است مقتضای ادله‌ای که میگه در اسلام حرج نیست و ضرر نیست و امثال اون، این ادله رفع حکم در فرض ضرر و حرج و اضطرار، اینها وجوب اجتهاد رو در این فرض از عهده این شخص، یعنی استنباط فعلی رو برمی‌داره و اثبات میکنه برای جواز تقلید رو. خب این وجه دو تا اشکال برش وارد هست. اشکال اول اینه که عرض کنم که وجوب اجتهاد، وجوب استنباط، این وجوب تعیینی که نیست بر شخص، وجوب تخییری است، یعنی شخص مخیر است بین این که اجتهاد بکنه یا اینکه احتیاط بکنه در مسئله، در عمل شخصیش، کار به انذار و تبلیغ و اینا نداریم، در عمل شخصیش برای احراز تکالیف واجب نیست معینا انسان اجتهاد بکنه، حتی اونی که مجتهد هستش، حتی اونی که صاحب فتوا هم هست لازم نیست به فتواش عمل کنه، میتونه به فتواش عمل بکنه، میتونه احتیاط بکنه، اینم مسلماً این صاحب ملکه میتونه در مسئله نه اجتهاد کنه نه تقلید کنه، بره احتیاط بکنه. اگر فرض کردیم در یه جایی اجتهاد حرجی شد برای او، ضرری شد، استرار شد که نتونست اجتهاد بکنه، دلیل لا ضرر اینجا نمیاد برداره این رو، لا حرج نمیاد برداره این رو. چرا؟ چون خصوص اجتهاد که شارع واجب نکرده بود، جامع بین اجتهاد و تقلید رو این لازم بوده بر شخص که انجام بده. خب این حکمی هم که جامعی هم که لازم بوده، به فرضم حالا یه وجوب شرعی هم داشته باشه، اون وقتی یک فردش حرجی شد، خب متعین میشه در فرد آخر، اون لا حرج و لا ضرر اصلا مجرا نداره اینجا. فرض کنید مثلا فرض یه شخصی رو شارع بهش گفته که آقا تو اگه غذای ماه رمضان، روز ماه رمضان رو توی عمدن افطار کردی، 60 فقیر رو اطعام کن یا 60 روز روزه بگیر. 60 روزه گرفتن براش حرجی شد، ولی میتونه بره 60 فقیر رو اطعام بکنه. خب این که لا حرج اینجا نمیاد، جاری نمیشه که، چون حکم رفته بود رو جامعه، جامعه برای این شخص واجب بود. جامعه با حرجی شدن و ضرری شدن یک فردش که ضرری نمیشه، چون میتونه جامعه رو در زمین فرد آخر بیاره. نه، احتیاط در بعضی مسائل که حرجی نیست در مورد این شخص که چون بعضی مسائل استنباط میکنه، در کل مسائل بخواد احتیاط بکنه بله، در بعضی
همون مسائل. بعض مسائلش اجتهادش که حرجیه، احتیاطم که حرجیه تو بعضی.
اگر یه مورد اینجور شد، فرض کردیم در یه مورد اینجور شد، اون وقت جا داره این حرفو بزنه کسی که اینجا لا حرج میاد اونو برمیداره. ولی در خیلی موارد اینجوری نیست. ایشون دائما به نحو کلی فرموده که هیچ جا بر این شخص لازم نیست، یعنی اونجا که اجتهاد حرجی میشه گفته لازم نیست، جایزه براش تقلید. خب به نحو مطلق نمیشه این حرفو گفت. پس اصلا لا حرج در خیلی موارد لااقل بگیم که اصلا اینجا مجرا نداره،
یعنی کلیتش
رو بله. علاوه بر این که عرض کنم که یه اشکال دیگه که برش هست، به فرض هم که ما بگیم لا حرج یا لا ضرر اینجا وجوب اجتهاد را و وجوب استنباط را برمی داره، این اثبات
این دلیل لا حرج یا لا ضرر یا رفع مستور رو اثبات جواز تقلید نمی کنه. این ادله میگن اگر جای تکلیف شرعی حرجی شد برداشته میشه. این شخص نمیتونه اجتهاد بکنه، اگر اجتهاد وجوبی داشته باشه وجوبش برداشته میشه.
اون قسمش با عقل دیگه ثابت میشه.
چرا اثبات میشه؟
وقتی ایشون میگه وقتی تو نمیتونی اجتهاد کنی، فرض اینه که وجوبش برداشته شد، پس من چاره‌ای ندارم که تقلید کنم. این
عقل
میگه تو با تکلیف انجام
میگه
حالا تو اون
وجود
تو طرف واجب
نشه
پس این طرفی شو بگیر.
نه احتیاط، اگر احتیاط برات
ممکنه
احتیاط،
احتیاط
اگر احتیاط هم وجوبش برداشته شده، فرضاً احتیاط هم حرجی بوده باشه، خب چیزه این تبعوزه در تبلیغ در تقلید بکنه در بعضی مسائل، یعنی در احتیاط تبعوزه در احتیاط بکنه، یعنی مثلا به مقداری که براش میسوره احتیاط بکنه، در مزنونات و تکلیف احتیاط بکنه.
پس تقلید ثابت میشه؟
نه، احتیاط بکنه. باری که زن به تکلیف داره مثلا احتیاط بکنه. اونجا که زن به تکلیف نداره احتیاط نکنه. یا حتی در یه موردی اگر مثلا دوران عین بین محظورین بود به یه طرف حکمش بنا بذاره. از کجا میگیم که فتوای دیگران بر حق این حجته؟ اینا نمیشه اثباتش کرد.
بین اجتهادی که به مضمون باشه یا تقلید مقربتر نیست به واقع.
چی؟
اجتهاد که میگین اجتهاد فقط اون اجتهاد میگین چون من زن دارم به این طرف عمل میکنم، احتیاط تام نیست، این احتیاط ناقص.
حالا صاحب ملکه است
و صاحب ملکه باشه، یعنی همین چون امارش یعنی تقرب میاره.
این صاحب ملکه نمیگیم اقربه، اما میگیم که خب نمیتونه فرض کنید الان احتیاط بکنه و نمیتونم اجتهاد بکنه، خب ولی همون اطلاعاتی که این داره بر اساس اون اطلاعات ناقصی که داره یه ظنی براش حاصله، خب اینو میتونی بگیم این ظن اقرب الی الواقع است از ظنی که از فتوای غیر براش حاصل میشه، اینو میشه ادعا کرد.
اون بر اساس ادله رفته که گفته فتوا داده،
بالاخره اینا
زنده خودش بدونی که رجوع به عدل کنه.
اینو نمیشه بگیم حالا شاید هم این چیز باشه تا آرام به علاوه که خب مجرد اقرب الی الواقع بودن، خب مثلا چه دلیلی میشه بگیم حالا این چون اون اقرب الی الواقع هستش این متعینه براش عمل به نظر اون.
مثلا ما قبلا گفتیم بنده
خودش گاهی زن فعلی داره آخه خودش گاهی زن فعلی داره خودش و معلومم نیست که مثلا زن
فعلیش که بر اساس ادله نیست، بر اساس اطلاعات ناقصه.
نه بالاخره اونم بر اساس ادله است، مون تا اطلاعات ناقصش مثلا روایاتی رو در مسئله دیده، بعضی از عمومات کتاب و اینا رو دیده اما شک در مخصصش داره. خب اینو نمیشه بگیم مثل عامی محض میمونه که بگیم این اگر این زنی که برای این حاصله نسبت به اون زنی که مجتهد داره و فتوا رو رفته تحصیل کرده این اقرب الی الواقع، اینو نمیشه ادعا کرد. این مقاله
طریق تقلید و حجت کردن در حرف ایشون، طریق تقلید زن که حجت نکردن. بله طریق
تقلید برای نه طریق تقلید فرض نه که اثبات نشده حجیتش، اون ادله رو قبول نکردیم. اگر اون استصحاب اینا رو قبول بکنیم که نوبت به این تفصیل نمیرسه، اون شخصی که همچی تفصیل میخواد بده اون ادله بچه ادلهی که برای بچه دوم آوردیم اون رو قبول نکرده. این خلاصه یه شخصی الان زن شخصی داره، زن شخصی بالفعل الان داره که تکلیفش همینیه که با اطلاعات خودش بهش رسیده، مجتهدی هم هست یه فتوایی داده، این قهرن این زن داره بر خلاف این که اون فتوا بر خلاف واقع هستش، بگیم این زن این زن مجتهد اقرب الی الواقع تا زن این شخص.
زنش هم هست که از زنش هم که باشه این که سامن ملکه زنش براش که حجت
نه نمیگم حجته میگم
ولی همجوری انجام
احتیاط آره دیگه هم... از بابی که تبعوض در احتیاط دیگه نمیتونه احتیاط تام بکنه همین مقدار احتیاط بکنه، اینه نمیشه ادعا کرد. این ما اون بحثی که سابقا مطرح میکردیم در عامی مقدمات انسداد رو جاری میکردیم، مقدمات انسداد که جاری نمیشه که، چون خیلی وقتا این میتونه متمکن از استهاده میتونه اجتهاد کنه به واقع برسه، یه موارد نا اتفاقی پیش میاد، خود در اینجور موارد اگه میتونه احتیاط کنه نمیتونه به اون طرفی که ظن تکلیف داره عمل بکنه. خلاصه این ادله مثبت حجیت فتوا نمیشه، نهایتش اینه که اگر وجوب احتیاط یه وجوب شرعی باشه اون وجوب شرعی را در جایی که حرجی باشه برمی داره، اما
اثبات جواز تقلید اینو نمیکنه. وجه دومی که بر اینا برای این تفسیر ذکر شده اینه که این وجه خب نسبت به اون سر صورت دارتر و علمی تره، که بگیم ما سیره عقلایی رو که قبلا بحث کردیم و اشکال کردیم، این سیره رو تو این موارد میپذیریم. یعنی جاهایی که صاحب ملکه خودش متمکن از اجتهاد، ابزارش هم در اختیارش هست، حرج هم براش نیست، خب بله اونجا کسی میگه ما سیره و قلایی نداریم یا تشکیک میکنه در وجود این سیره. ولیکن جایی که یه اهل خبره است اما الان هیچ امکانات در اختیارش نیست، طبیبی هست اما ابزار تشخیص میخواد، بالاخره باید فشار سنج داشته باشه، نمیدونم وسائل دیگه معاینه اینها میخواد، اینها رو باید داشته باشه، اینها رو در اختیارش نیست، یا کتبی میخواد به اونا مراجعه کنه در اختیارش نیست، یا هست برجوع بهش حرجیه براش مراجعه کردن به اون، یا در ضیق وقت قرار گرفته معالجه فوری باید بشه، این الان وقت نداره مراجعه بکنه. اینجور موارد کسی ادعا بکنه که سیره عقلا بر اینه که اینجاها دیگه حتی اهل خبره رجوع میکنن به یه خبرهی که عالم هست بالفعل، خب این بحث نسبت اون وضع قبل سر و صورت دارتره. ولیکن اینم دو اشکال بهش وارد میشه، یکی این که واقعا ما اینجا احراز نکردیم که عقلا در همین مورد هم رجوع به غیر میکنن، تعبدن قول غیر رو میپذیرن، این معلوم نیست. بله اگر چنانچه احتیاط ممکن نباشد، اگر احتیاط ممکنه که لعل احتیاط میکنن در اینجور موارد، طبیبیه که مثلا مردده که این دارو مصرف بکنه یا عمل مثلا جراحی باید انجام بده، ولی به صلاح اون عمل جراحی میدونه حتما جواب میده ولی این دارو مشکوکه، ممکنه نمیدونه معلومه اینجا بر غیر مراجعه کنه، شاید اینجا احتیاط بکنه مثلا بره اون عمل جراحی رو انجام بده، یا به عکسش مثلا یه دارویی رو میدونه این خوردنش ضرری نداره و اگرم بخوره مؤثره حتما خوب میشه، یه داروی شک داره، مثل اینجا ها معلوم نیست که با این رجوع کنه به غیر، اون غیر میگه اون دارو رو بخور به صرفا تعبدن به او عمل بکنه، نه ممکنه احتیاط کنه. اونجا هم که حتی احتیاط نمیشه بکنی در مقام عمل، اونجا هم ممکن است به رأی غیر عمل بکنه، ولیکن نه از باب حجیت، ممکن از باب این که او رو اقربه به واقع میداند به او عمل بکنه، چون الان خودش که نظری نداره، که او هم یه نظری داره که خب به نظر اقربه الالواقع، ممکن از این باب به او عمل بکنه، یعنی از باب احتیاط ناقص به قول او عمل بکنه، ولذا اگر خودش زنده به خلاف داشته باشه به قول خودش به زنده خودش بسا عمل بکنه، لذا ما نمیتونیم ادعا کنیم، یعنی واقعا برای ما ثابت نیست که در این جور موارد یک اهل خبره‌ای و خبره دیگر مراجعه میکند و قول او را تعبدن میپذیره، این معلوم نیست. و ثانیاً اگرم این اتفاق بیفته، چون این مسئله مورد ابتلاء زیاد نیست، نادر الوقوع این مسئله، احراز نمیشود چنین سیره‌ای در عصر معصومین بوده و از سکوت شارع بخوام امضای چنین سیره ای رو بخوام کشف بکنیم، امضای شارع احراز نمیشه، لذا این وجه هم وجه ناتمامی است و مقتضای اون استصحابی که عرض کردیم اینه که در همه فروض، چه اون جایی که اجتهاد بالفعل حرجی باشه، ضرری باشه، استرار باشه، یا نه هیچ کدوم از اینا نباشه و متمکن باشه، در همه این فروض مقتضای استصحاب اینه که اون فتوای مجتهد همچنان برش شخص حجته، میتونه بهش اخذ بکنه. مجتهدی که سابق در حقش حجت بوده. بله.
میگم ببینید که بین این مسئله با مسئله بین عامی با این مسئله ما هیچ فرق قرار نمیده. یکی میدونه.
چرا؟
بین اینجایی که ابزار نداره و بین عامی یکی میدونه. ببینید دو تا مثل هم وقت اونجا سیره هست برای اینم ثابت میکنم.
خب یعنی شما قطع دارید به این که یه جور اینا چرا همین اول کلامه، چرا از کجا میگه دور فکر میگه
کلی میگه
شما چی میگه
شد سیاست اینو میگه تو مباحث قبلی تو خود فهمیدین که میگه اون چیزی که ارتکاز هست ولی به عمل نیومد، ولی فقط بعضیش به عمل اومده، بعضی مسائلش نیومده، چون اینم به صلاح همونه حکم به اون میکشه.
بله گفتیم بلاک گفتیم این در صورتی است که واضح باشه عدم فهم. اینجا اینجوری نیست، اینجا به وضوح نه وضوح نداره، اینجا نه وضوح نداره، اینجا اهل خبره و اهل غیر خبره تفاوت میکنه.
یعنی
واقعا خود ماها اینطوریه که برامون واضح باشه. گفتیم بر برخ مواد انسان واضحه براش که این دو تا با هم فرق نمیکنه. اینجوری نیست که در ارتکاز و غلا هم واضح باشه اونی که صاحب ملکه است با اونی که اصلا صاحب ملکه نیست. که بگیم اگه در عامی محض گفتیم تقلید جایزه، اینجا هم حتما تقلید، نه اینجا شاید فرق بکنه، احتمال فرق آدم میده. ولی شما بفهمید اوغلا نهایتا فرق نمیبینن در ارتکازشون، ولی مثل هم نیست، به وضوح چیز نیست، به وضوح اون یکی نیست، یه گیری آدم داره اینجا. خب یه مطلبی دیگه در ذیل این بحث، پس حاصل بحث این شد که ما در این مسئله با مقتضای استصحاب، اگر شو استصحاب در شواهد حکمی پذیرفتیم، اینجا قائل میشیم با استصحاب فتوای مجتهد سابق حجت در حق این شخص و شخص جایزه به فتواش عمل کنه مطلقا. و اگر استصحاب رو منکر شدیم ولو به جهت انکار استصحاب در شواهد حکمی مثل مرموهای خویی، خب مقتضای اصل نه که هیچ جا حجت نیست، همون قول اول صحیحه که شیخ فرموده. یه فرعی در ذیل این بحث باقی میمونه، اگر شخصی شک بکند که اصلا به مرتبه اجتهاد و ملکه رسیده یا نرسیده، که اینم برای خیلی از اهل علمی که استعداد خوبی دارند و اهل تلاشن خیلی پیش میاد این مسئله که به یه مراتبی که میرسن شک میکنن که الان صاحب اجتهاد و ملکه هستن یا صاحب اجتهاد و ملکه نیستن. خب در این جور موارد آیا مقتضای قاعده اینه که این شخص جایزه براش تقلید همچنان یا جایز نیست؟ اینجا به نظر میرسد که مطلب روشن باشه، روشن، حالا لااقل بگیم روشن‌تر از بحث سابق هستش. خب در اینجا ما استصحاب جاری میکنیم، استصحاب میگه این لم یبلغ مرتبه اجتهاد، لم یبلغ ملکه اجتهاد. این استصحابی که اینجا جاری میشه، این دیگه اون شبهه‌ای که سابقا میشد که موضوع تبدل پیدا کرده، شبهه تبدل موضوع رو نداره. چرا؟ چون در اینجا محمول مشکوک خود اجتهاده. نمیدونیم هازا سار مجتهدن یعنی صاحب ملکه یا لم یسر صاحب ملکه. خودی صاحب ملکه بودن محموله که شک داریم. موضوع این محمول کی میشه؟ ذات خود شخص میشه دیگه، درست؟ ذات این شخص قطعا دیگه تغییری نکرده. اونجا محمول جواز تقلید بود، موضوع قبلا غیامی بود، بعد شده بود صاحب ملکه، این شبهه بود که موضوع تغییر کرده. اینجا محمول که مشکوکه صاحب ملکه بودنه، نمیدونیم این صاحب ملکه عارض شده یا نه. موضوع چی میشه؟ ذات زید میشه مثلا. خب ذات زید همون زید سابقه، فرقی نکرده که. لذا اینجا شبهه بقای موضوع اصلا وجود نداره. میتونیم استصحاب رو ما جاری بکنیم و استصحاب میگه این همون عامی سابقه، بنابراین عرض کنم که تقلید براش جایزه. بله اون اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کرد که اشکال حکومت عمومات بود، اون اگر تمام شد بر اینم وارده. مرحوم شیخ فرمود ما یه ادله داریم که عرض کنم میگه باید همه به کتاب سنت مراجعه کنند. خرج من او کسی که عامیه غیر صاحب ملکه است، او خرجه. الان عرض کنم که نمیدونیم اینی هم که محل کلام هست که اینم که مشکوکی که به حد صاحب ملکه شده یا سلاکی صاحب ملکه نشده اینم خارج شده، نه اینجا مثل که به عمومات هم نمیشه مراجعه کرد، چون شبهه مصداقیه مخصصش میشه. بله اینجا به اون اشکال هم وارد نمیشه. اون فرض اینه که اون در اون ادله عموماتی که گفت اون عامی محض خارج شده از یه غیر صاحب ملکه ازش خارج شده دیگه.
خب اینجا
شبه مصداقیه مخصصه، شبه مصداقیه مخصص به عام دیگه نمیشه مراجعه کرد، مثل که اون اشکال هم اینجا وارد نمیشه. لذا اینجا استصحابی شبهی توش برش وارد نمیشه.
شبه
عام مخصص چجوری؟ ببین مخصص مثل مثال یک مثال میگه اکرم العلماء، درست؟
درست،
نه محل بحث ما. یه دلیل گفت که هر کسی موظف است به کتاب و سنت مراجعه کنه مستقیما. خرج از این بقال، این نمیدونم رفتگر، این مکانیک، این مهندس، فلان که صاحب ملکه نیستن، اونا قطعا خارج شدن دیگه از. حالا این طلبه‌ای هم که اون وقت که داشت سیوطی میخون و قطعا اونم خارج شده بود از تهدید، یا اون طلبه سیوطی خون اونم خارج شده از تهدید چون صاحب ملکه نیست، این که حالا داره مثلا کفایه میخونه یا تازه درس خارج رفته، شک داره که منم صاحب ملکه هستم خارج شده یا نشده، شبه مستاقیه میشه دیگه.
شبه مستاقیه خاص میشه، شبه مستاقیه
عام نداره، در شبه مستاقیه خاص نمیشه به عام مراجعه کنی دیگه، در شبه مستاقیه خاص نمیشه به عام مراجعه بکنی. مثل این که میگه مثال میزنه اکرم العلماء، بعد عالم فاسق میدونیم خارج شده، نمیدونیم الان زید فاسقه یا عالمه، شبه مستاقیه خاصه، به عام نمیشه مراجعه بکنیم.
این مثال درسته، ولی مثال تو بحث ما درسته.
چرا؟
مثال ما فقط اونجایی رو خارج کردیم که یقین داشته باشیم که عامی
نه، یقین توش نیفتاده بود. چرا یقین
داشته؟ فقط ما میدونیم عامی خارج شده.
عامی یعنی کسی که صاحب ملکه نیست خارج شده دیگه.
خارج شده.
خود این شک
داریم صاحب ملکه نیست، اینا احتمال نمیخواد مخصص باشه.
چه فرقی با یقینی نیست؟ اونی که یقینی نیست
نداره، مخصص نمیگه اونی که یقین داریم صاحب ملکه نیست، میگه صاحب ملکه خارج شده.
عامی خارج شده.
عامی غیر صاحب ملکه خارج شده. احتمال نمیدونم غیر صاحب ملکه باشه. شبه مستاقیش میشه. لذا اون اشکال هم وارد نیست. اون اشکالی هم که در شبهات حکمیه مرحوم آقای خویی کرده که استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جهل معارضه میکنه دائم در شبهات حکمیه، اونم اینجا لازم میاد چون این شبه مصداقیه است و استصحاب شما در موضوع خارجی داره جاری میکنه. آقای خویی هم قبول داره، لذا اینجا دیگه این فرض هیچ شبهی نداره و شخص میتونه استصحاب بکنه و فتوای مشترک براش سابق حجت به عمل بکنه. اینم راجع به این مسئله یک. مسئله دومی که در این مسائل اجتهاد تقلید هست، این مسئله است که میفرماید المسائل التي يمكن ان يبتلي بها المكلف عادتا كجمله من مسائل الشك والسهو يجب عليه ان يتعلم احكامها الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها. خب این مسئله هست، هم در عروه مطرح شده، این مسئله در شاید مسئله 28 عروه باشه، هم در کتب دیگر مطرح شده، تو رساله های فارسی هم نوشتن که مسائلی که مورد ابتلاء مکلفین هست اینها رو واجب است مکلفین برن یاد بگیرن. ما در این مسئله در چند امر بحث میکنیم. امر اول اصلا دلیل بر وجوب تعلم احکام مبتلا به، که این مستندش چیه، به چه دلیلی واجبه. خب در این مستند وجوب تعلم دو وجه میشه ذکر کرد. یه وجه، وجه همون فطریست که وجوب دفع ضرر محتمل و عقاب محتمله. این شخص الان فرض کنید تو کاسب تو بازار کار میکنه، احتمال میده که اگر این مسائل معامله رو بلد نره یاد بگیره، تو بازار بره معامله ربوی انجام بده و یه معامله ربوی انجام داد، با اینکه احتمال میده برخی از این معاملاتی که این شخص انجام میده اگه علم اجمالی هم حتی نداشته باشه، احتمال میده برخی این مسائلی که یعنی این معاملاتی که انجام میده ممکنه اینا ربا باشه، ربا رو شارع حرام کرده، بنابراین این شخص اگر رفت و مبتلا شد و معامل ربوی انجام داد چون تعلم حکم نکرده دچار عقاب بشه، مخالفت حکم الزامی کرده و عقاب بشه.
منظورتون این بود
فطری؟ بله گفتیم نه گفتیم حکم فطرته، فطرت انسان. رضا گفتیم این حکم در حیوانات هم هست، حیوانات هم دفع ضرر محتمل میکنن، حالا عقاب تو اونها دفع ضرر محتمل انجام میده، اختصاص به حکم قوه عاقله نداره. یعنی مثل جبلتن و فطرتن انسان از خطر گریزه.
نتیجه
ظاهرا فرق نداره. خب از این باب میشه گفت که انسان مسائلی که مورد احتمال میدهد که اینا مورد ابتلاش بشه در آینده، اینا رو به حکم الفطره از باب دفع ضرر و عقاب محتمل باید بره تعلم بکنه که وقت به مخالفت تکالیف الزامی شارع نیفته. خب این وجوب تعلمی که با این بچه عقلی اثبات میشه و فطری اثبات میشه، این در صورتی است که امکان احتیاط نباشه، و الا اگر شخص امکان احتیاط باشه براش و مواضع احتیاط هم تشخیص میده، مثلا در طلبه است، این مقدار درس خونده، خب این شخص لازم نیست حتما بره تعلم بکنه احکام مرجع تقلیدش ببینه چیه، نه میتونه تو مسائلی که مورد ابتلاش میشه احتیاط بکنه. پس در حق شخصی که متمکن از احتیاط نیست، تعیینن لازم است به حکم الفطره که بره یاد بگیره، و به کسی که متمکن از احتیاطه و مواضع احتیاط میشناسه به حکم فطره مخیر است بین این که تعلم کند یا احتیاط کند، که در هر دو فرض از عقاب محتمل نجات پیدا بکنه.
نه
اصل وجوب، حالا اینجا هم نگفتیم وجوب، اینا هم آقایون تعبیر کردن که یجب، این ممکنه اهم تعبیرشون. وجه دوم ادله وجوب تعلمه، اون ادلهی که فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یا اون ادله که گفتن روز قیامت عبد عاصی رو میارن و میگن چرا عمل نکردی، میگه نمیدانستم، میگن چرا تعلم نکردی، افلا تعلم. این ادله مقتضاش اینه که انسان بره مسائلی که مبتلا بهش هست رو یاد بگیره، و این وجوب میشه وجوب شرعی طریقی. قبلا بحث کردیم، ادلهش هم خوندیم، این باعث تنجیز واقع میشه بر مکلفین. این اگر یه عبدی مخالفت تکلیف کرد معذور نیست بعد از اینکه شارع تعلم رو بر او واجب کرده بود. چی؟ طلب العلم هم تنجیزه دیگه، تنجیز به نسبت به فروع تنجیزه، نسبت به اصول اعتقادات و اینها نه، اوناش که مثل ولایت و اینها او دیگه وجوب نفسی میشه. خب بر هر دو وجه اگر شخص این وجوب تعلم رو ترک کرد و مخالفت واقع کرد، یه عقاب بیشتر نمیشه، اونم بر مخالفت واقع دیگه، بر مخالفت وجوب تعلم عقاب نمیشه، چه لزوم عقلی باشه چه وجوب شرعی طریقی باشه. این امر اول. امر ثانی اینه که آیا این حکم شامل موارد احتمال ابتلا هم میشه یا نه. توضیح و ذالکه اینه که مسائلی که عرض کنم که مسائل شرعی که در معرض ابتلاع مکلفین هست، گاهی بعضی مکلفین نسبت به برخی از مسائل قطع به ابتلا دارن، میدونن نام ابتلا بهشونه. مثلا احکام معاملات برای کسی که تاجر صبح داشون داره معامله میکنه، این قطع داره که خیلی از این، یعنی این مسائل معاملات، خرید و فروش، شرایط جنس، شرایط متعاقدن، شرایط عوضن، اینا همه مورد ابتلاشه، قطع به ابتلا داره. مثلا احکام نماز هم یه سریش، بعضیش نه، یه سریش حتما مورد ابتلا، مثل قرائت نماز و نمیدونم کیفیت رکوع و سجده و امثاله. برخی از مسائل هم انسان قطع به عدم ابتلا بهش داره، مثل مردها نسبت به احکام النساء، حیض و نفاس و استحاضه، این البته حالا حیض ممکنه برخی مسائلشو بهشون ابتلا داشته باشن اونایی که متأهل هستن، اما حالا اون عرض کنم برخی مسائلشون نه، اونا اصلا هیچ مورد ابتلاشون نبوده باشه. یا مثلا فرض کنید که یه شخصیست که این مثلا هیچ وقت اهل مثلا کشاورزی و زکات و امثال اینها نیست، حالا مسائل زکات مورد ابتلاش نمیشه. حالا یه موارد اگر فرض کردیم در فقه، گاهی جا ممکن انسان قطع براش پیدا بشه که این مسئله از مسائل مورد ابتلاش شخص نیست. بله؟
مسئله حدود،
حدودم حالا فل جمله
کافه
اصلا توی کشور مسلمه هیچی کافه رو میزگرم مثلا نه خب اونها باز کمویش مورد حالا فرض یه جایی حالا که فرض کردیم کسی دیگه این میشه بعضی مسائل، بعضی مسائلم شک داره که آیا مورد ابتلاش میشه یا نمیشه. اونی که مهمه تو این مسئله اینه مسائلی که ما احتمال ابتلا در اونها میدیم آیا اینها هم لازمه ما بریم تعلم بکنیم یا لازم نیست تعلم بکنیم. ما در این مسائلی که احتمال ابتلا میدیم در دو مقام بحث میکنیم. یه وقت یک اماره داریم بر اینکه مورد ابتلاء شما نیست، گاهی یک اماره‌ای بر عدم ابتلا نداریم، اماره‌ای داریم بر عدم ابتلا، مثل اینکه شخص اطمینان دارد که این مسئله مورد ابتلاش نمیشه. مثلا فرض کنید شک بین 2 و 4 از بین شکوک نماز که شک در رکعات، این شک رو شخص بسا بعضی از افراد، البته اینا که خیلی شکاک نیستند، اینا که خیلی آدمایی هستند که کم شک میکنن، اینا مثلا میگه من شک بین 2 و 4ش بخورم پیش نمیاد، یا بین 2 و 3 شک میکنم یا بین 3 و 4، دیگه بین 2 و 4 من شک نمیکنم میشه وقت اطمینان داره، ولی احتمال عقلی میده، احتمال خیلی ضعیفی، ولی اطمینان دارم شک براش پیدا نمیشه. خب دیگه لازم نیست، حالا اگر گفتیم این معتبره و حجته، دیگه لازم نیست بره تعلم بکنه این حکم این مسئله را. اماره قائم بشود، مثل این که مثلا فرض کنم که یک شخصی است که استطاعت برای حج از حیث مالی و بدنی داره، اما راه حج براش بسته است فعلا، مثلا اعلام کرده عربستان که حج را نمیدیم از فلان کشور، مثلا زائرین رو، مثلا یمن یه جای دیگه، و اینم نمیداند تو این مدتی که مثلا حالا 5 سال دیگه سلامتی داره، میتونه بعد 4-5 سال دیگه سنش به یه حدی میرسه که دیگه نمیتونه بره مکه، تو این 4-5 سال نمیدونه راه باز میشه یا نمیشه. بیانه 2 تا شاهد عادلی که اطلاع دارن از مسائل میان خبر میدن بهش که نه تو این 5 سال گفتن راه باز نمیشه و شما استطاعت طریقی پیدا نمیکنی، لذا این شخص اماره دارد که مسائل حج مورد ابتلاش قرار نمیگیره. این یه مقامه، جایی که ما اماره داریم آیا اینجا باز هم تعلم لازمه بر ما، یا به این اماره میتونیم عمل بکنیم بگیم خب دیگه ما برامون تعلم مسائل این لازم نیست. این یه مقامه از باب این که اطمینانم اماره اوغلایی است که شارع امضاش کرده، اطمینانم چیز دیگه، احتمال خلاف توش میدیم دیگه، حجیتش از باب اینه که اماره است و شارع رد این نکرده، اینو باید فکر کنیم تأمل کنیم. و اون مقام ثانیش بحث اینه که امارم نداریم، مجرد شک، ببینیم که باید در این مقام چی بود. بله؟ چه چی؟ نه حالا دیگه فرض کنید که اونجوری، حالا اون اگر باشه که اون فرق نمی کنه بین نماز و چیز، حالا مثلا فرض کنید موردش هم جوری که اگر در الان تعلم نکنه بعدا نمیشه تعلم بکنید، یا نه اون جامعه شما خواهیم بحث بکنیم الان یا اون موقع، میگیم اصلا تعلم این لازم است الان یا بعدن یا نه اصلا لازم نیست.
حتما من واسه
چی؟
اون موقع دیگه اصلا طرف موقع ثبت نام بازم یه فرصت داره پای شاید امروز دیگه اون موقع من یادم
نه اگر بعدن راه براش باز بشه خب بله، اما اگر چنانچه خب اگر راه با انبارش باز بشه باز وجوب تعلمش میشه موسع دیگه، اگر گفتیم قابل وجوب بشه موسع از الان میشه، وقت ثمرش این میشه که اگه بعدا نتونست تعلم بکنه از الان باید تعلم بکنه، میدونه بعدا مثلا تو ایام سفر میشه دیگه فرصت نداره، این باید بشینی از الان اینا رو بکنه مسائل از الان باید تعلم.